سلام، ساعت 7 صبح شنبه 29 خرداد ماه، من نازفرین میرزا خلیلی هستم و خوشحالم که در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما هستید.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو می‌کنم هفته شاد در انتظارتون باشه.
ابتدا سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش بازپس گرفته شد.
ولادیمیر پوتین تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست.
و باراک اوباما در کاخ سفید با معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرد مناطق مرکزی فلوجه به تصرف درآمده و به گفته او تنها قسمت‌های پراکنده هنوز در دست گروه حکومت اسلامی است که به گفته او در ساعات آینده پاکسازی خواهند شد. آقای عبادی در نطقی تلویزیونی گفت به وعده خود مبنی بر آزادسازی فلوجه عمل کرده و تمامی نهادهای دولتی را برای کمک رسانی به فلوجه بسیج کرده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه از ماه گذشته و با حمایت هوایی ائتلاف برهبری آمریکا آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد واقع شده و نخستین شهر مهمی بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل بحران سوریه برگزاری انتخابات فراگیر در این کشور است. آقای پوتین که روز گذشته در بزرگترین مجمع اقتصادی این کشور سخن میگفت، کلید پایان دادن به جنگ سوریه را تشکیل کابینه فراگیر دانست و از گروه‌های مخالف بشار اسد نیز خواست که وارد کابینه کنونی شوند.
این طرح آمریکاست و به نظر من کاملا قابل قبول است. باید به این امکان فکر کنیم که مخالفان هم وارد حاکمیت شوند. مثلا وارد کابینه شوند. باید به قدرت چنین کابینه‌ای فکر کرد.
ولادیمیر پوتین همچنین در مصاحبه‌ای با فرید زکریا از شبکه CNN نیز گفت به رغم موضوعاتی که در روابط روسیه با اتحادیه اروپا پیش آمده، کشورش همچنان این اتحادیه را مهمترین شریک تجاری خود می‌بیند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده که دو طرف در این دیدار درباره نقش بی‌ثبات کننده ایران، بحران سوریه، جنگ یمن و همکاری مشترک در مقابله با داعش گفتگو کردند. محمد بن سلمان پیشتر با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و همچنین شماری دیگر از مقام‌های ایالات متحده دیدار کرده بود و بنابر گزارش‌ها خواستار دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز شده است. سازمان ملل هفته گذشته در اقدامی کم سابقه نام عربستان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد.
واکنش‌ها به انتشار یادداشت 50 دیپلمات آمریکایی به باراک اوباما در مورد سوریه همچنان ادامه دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز گذشته هشدار داد هر گونه حمله ی آمریکا به نیروهای دولتی سوریه تمام منطقه را به آشوب و هرج و مرج خواهد کشید. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده بود که 51 دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی از باراک اوباما خواستند علاوه بر بمباران داعش، مواضع نیروهای دولتی سوریه نیز هدف قرار گیرد تا حکومت بشار اسد مجبور به مصالحه شود. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه کاخ سفید دیدگاه‌های مخالف را نیز می‌شنود، تصریح کرد دولت اوباما در 7 ماه باقی مانده از دورش راهبرد کنونی در قبال سوریه را تغییر نخواهد داد.
خبری از ایران. به گفته مسئولان شهر تهران، قطعی آب، برق و تلفن همراه در منطقه غرب تهران که در پی انفجار در خط لوله انتقال گاز در شهران روی داده بود، برطرف شده است. انفجار بامداد جمعه در منطقه شهران باعث وقوع آتش سوزی بزرگی شد و به قطعی برق، آب، موبایل و اینترنت در منطقه انجامید. ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داده بود، اما قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ به خبرگزاری فارس گفت این حادثه 5 زخمی بر جای گذاشت و راننده لودر نیز مفقود شده که احتمالاً زیر آوار مانده است. مسئولان محلی از تأخیر در مهار آتش‌سوزی انتقاد کردند و عضو شورای شهر نیز گفته است در صورت بروز زلزله باید اول به فکر مهار آتش‌سوزی ها بود.
نیروهای عراقی بخش اعظم شهر فلوجه را از گروه حکومت اسلامی داعش پس گرفتند. خبرگزاری ها میگویند نیروهای عراقی روز جمعه وارد مرکز شهر فلوجه شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر عراق حیدر العبادی گفته است که ارتش عراق تقریبا کل فلوجه را از گروه حکومت اسلامی داعش پس گرفته است.
لقد وعدنا بتحرير الفلوجه وقد عادت الفلوجه الى
ما قول دادیم فلوجه را آزاد کنیم و آن را پس گرفتیم. نیروهای شجاع ما به داخل فلوجه رفتند و کنترل مرکز شهر را به دست گرفتند. هنوز نقاطی هستند که باید انشاءالله در ساعات آینده پاکسازی شوند. همه نهادهای دولتی را هدایت کردم تا تمام تلاش‌ها را برای کمک به غیر نظامیان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها فراهم آورند و همچنین نیروهای قهرمانمان را که بر فلوجه مسلطند هدایت کردم تا علاوه بر ایمنسازی مردم از اموال عمومی و خصوصی حفاظت کنند.
نیروهای عراق روز جمعه وارد مرکز شهر فلوجه گردیدند. نیروهای دولتی با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا ساختمان شهرداری را پس گرفتند. با این وجود گزارش‌ها حاکی است شبه نظامیان داعش هنوز قسمت قابل توجهی از فلوجه را تحت تسلط دارند و بسیاری از خیابان‌ها و خانه‌های شهر مین‌گذاری شدند. بنابر بیانیه ارتش عراق، نیروهای پلیس روز جمعه پرچم عراق را بر فراز ساختمان شهرداری فلوجه به اهتزاز درآوردند و به تعقیب شبه نظامیان ادامه دادند. ساعتی بعد یک سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت پیشروی تایید شده است. درگیری ها با پیشروی نیروهای دولتی به درون شهر پیگیری شد و سربازان را می شد دید که هنگام ورود به مسجد بزرگی در نزدیکی ساختمان شهرداری تحت آتش تکتیراندازها قرار می گیرند. فرمانده عملیات بغداد عبدالامیر الشیماری به خبرگزاری رویترز گفت
اینجا مسجد جامع فلوجه است، جایی که نیروهای من به هم میرسند و به سوی ناحیه اصلی میروند. مقاومتی علیه پیشروی سربازان وجود داشت. نزدیک به نیمی از شهر آزاد شده و نیروهای من در ساعات آینده میروند نیمه شمالی را آزاد سازند.
هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی در گفتگو با رادیو فردا پیشروی نیروهای عراق در فلوجه را حائز اهمیت میداند.
به نظر من تحول خیلی مهمی است، به خاطر اینکه فلوجه تقریبا 2 ساعت در اختیار نیروهای حکومت اسلامی بوده که با عزمی که هم در خود عراق به وجود اومده تحت فشار مردم و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، در نهایت دولت عراق از قدرتی برخوردار شده که بتونه با این گروه تروریستی به شکل مستقیم برخورد بکنه و این تحول مثبتی است و میتونه آغازی باشه برای پایان حضور گسترده داعش در عراق. هدف بعدی به طور قطع موصل خواهد بود که در اون منطقه هم مدت هاست، هفته هاست که درگیری ها شروع شده، ولی در اون منطقه بیشتر نیروهای کرد هستند و انتظار میره با آزادسازی فلوجه توجه بیشتری به موصل معطوف بشه.
عراق 3 خرداد عملیات بزرگی را برای بازپسگیری فلوجه آغاز کرد. شهری عمدتاً سنی نشین به فاصله 1 ساعت رانندگی از بغداد که در بین نقاط تسخیر شده عراق توسط داعش طولانی ترین مدت را تحت استیلای گروه مذکور گذراند.
با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه شما هستیم. میتونید با شماره 20420221121212 با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید یا سری به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بزنید و نظرهای خودتون رو اونجا بنویسید. به چند پیام تلفنی توجه کنید، باز هم با شما خواهیم بود.
این دولت هر چی میشه وصله ضد انقلاب به مردم میشه. آخه من نفهمم این انقلاب به جز فقر و دزدی و بدبختی تو دنیا واسه ملتش چی به ارمغان آورده که بهش میگن ضد انقلاب؟
میخواستم بگم که این رژیم جمهوری اسلامی سر تمام سران اتحادیه اروپا رو کلا گذاشت، چون قصدش این بود که با تقویت توان مالی و نظامی خودش دوباره نیرو بگیره که به این امر موفق شد.
حکومت اسلامی داعش بزرگترین خدمت را به نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه کرده است و بس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه با شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور در کاخ سفید ملاقات کرد. بیانیه کاخ سفید این ملاقات رو ادامه دیدار ماه گذشته اوباما با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دانسته. این بیانیه اشاره کوتاهی داره به اینکه دو طرف در مورد نقش ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه گفتگو کردند و به توافق رسیدند که در راستای کاهش تنش منطقه همکاری کنند. در همین رابطه با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، تحلیل شما از این دیدار کم سابقه در کاخ سفید چیه؟
جدای از اون چی که در واقع بیانیه خیلی کوتاه کاخ سفید اعلام میکنه، به نظر میرسه که پرنس محمد بن سلمان تونسته یک جدالی رو که در داخل حاکمیت عربستان سعودی برای قدرت او بوده با موفقیت به پایان برسونه و به نوعی به محمد بن نایف که در واقع ولیعهد اول به حساب میاد برتری پیدا بکنه و حالا کاخ سفید حاضر شده با او صحبت بکنه، چون قبلا ترجیح کاخ سفید به نایف بود که در مسائل امنیتی خیلی سابقه دارتر و کارکشته‌تر بود.
خب حالا آیا این دیدار و گفتگو رو بعد آغاز تحولی در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در زمینه امنیت منطقه‌ای به شمار بیاریم؟
ببینید، چند سیاست وجود داره که عربستان سعودی و آمریکا در موردش اختلاف نظرهایی دارن. قبل از همه مسئله جنگ یمن هست. کاخ سفید مایله که عربستان به سمت یک راه حل سیاسی بره. مسئله دوم مسئله سوریه است که عربستان مایله که به اصطلاح بشار اسد برداشته بشه از قدرت، حتی با اعمال زور و بمباران. کاخ سفید در این مورد تصمیم قطعی نداره و فکر میکنه که شاید هنوز یک راه حل سیاسی در مورد سوریه مؤثر باشه. و بعد مسئله سیاست و رابطه آمریکا با ایران هست که سعودی‌ها به شدت نسبت به این قضیه موضع‌گیری منفی دارن و رقابت دارن با ایران، مایل نیستن که ایالات متحده با ایران رابطه حسنه برقرار بکنه و خیال میکنن که در واقع این باعث میشه ایران در منطقه پروبال پیدا بکنه و سیاست‌های گسترده‌تری رو دنبال بکنه که با سیاست کلی سعودی‌ها جور در نمیاد.
خب این تحولات چه تأثیری بر مسائل در واقع سیاست خارجی ایران و مسائل منطقه میتونه بگذاره؟
من فکر نمی‌کنم که مسائل منطقه ایران تحت تأثیر این ملاقات تغییر خاصی بکنه. ایران همچنان مسائل منطقه رو به روال سابق ادامه خواهد داد.
درسته.
ولی اون چی که ایران باید از این ملاقات و این نزدیکی که میتونه توسعه پیدا بکنه در نظر بگیره این استش که سیاست خارجی ایران با آمریکا همچنان جای تحول داره و به اون نقطه‌ای که باید برسه که به ایران یک جایگاه مثبتی بده و طوری که سیاست آمریکا در قبال ایران با این فشارها تغییر پیدا نکنه هنوز به اون مرحله نرسیده. بنابراین ایران بایستی قطعاً روی سیاست نزدیکی با آمریکا سرمایه گذاری بیشتری بکنه و بتونه مشکلاتش رو با ایالات متحده حل و فصل کنه.
بله، ممنونم از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا.
خواهش.
در ادامه این برنامه شکست تیم ایران در مقابل آمریکا در لیگ جهانی والیبال. و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز شنبه. امروز برای سواحل غربی و مرکزی دریای خزر رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه و دریای خزر امروز مواجه. به دنبال نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق به استانهای غربی کشور، امروز و فردا غرب، جنوب غرب و بخشی از شمال غرب شاهد پدیده گرد و غبار خواهند بود، ولی امروز نسبت به دیروز جمعه غلظت گرد و غبار کمتره. امروز شهرکرد با کمینه دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز با بیشینه دمای 41 درجه گرم‌ترین شهر کشوره. تهران امروز آسمان کمی ابری و بعد از ظهر هم گاهی وزش باد شدید یا باد و گرد و خاک خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری اجمالی بر سرخط خبرها. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش بازپس گرفته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید با محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. در پی انتشار درخواست محرمانه 50 دیپلمات، سرگئی پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت چون این حملاتی با آشفتگی در منطقه خواهد انجامید. انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در شمال غرب تهران باعث وقوع آتش سوزی بزرگی شد و به قطعی برق، آب و موبایل منطقه انجامید. شورای بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی با تمدید حکم تعلیق دو و میدانی روسیه ورزشکاران این کشور را از شرکت در المپیک ریو محروم کرد. به گفته حسین یعقوبی میاب مدیر کل امور بین‌المللی بانک مرکزی ایران، هیئتی از ایران رهسپار آمریکا شده تا در مورد موضوع توقیف 2 میلیارد دلار مذاکره کند.
روزنامه های چاپ صبح امروز رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، در شماره امروز بسیاری از روزنامه ها از جمله جوان، اعتماد، قانون و فرهیختگان موضوع فیشای حقوقی نجومی با برخی از پرونده های فساد مالی در دولت پیشین پیوند خورده. این روزنامه ها در این باره چی نوشتن؟
من امروز روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند دست به افشاگری تازه‌ای زدن و در مقابل هم روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت هم برخی از موارد فساد دولت گذشته را یادآوری کردن. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که بیشترین حقوق ها در صندوق توسعه ملی پرداخت میشه و آقای صفدر حسینی که ایشون از وزرای دولت آقای خاتمی بوده و در حال حاضر مدیر عامل صندوق توسعه ملی هست رو متهم کرده که حدود 57 میلیون تومان ماهانه و در سال گذشته 686 میلیون تومان ایشون حقوق گرفته. روزنامه اعتماد اقدام کرده به این که در تیتر یک خودش ماجرای محمود خاوری رو بار دیگر زنده کنه به بهانه شکایتی که آقای خاوری و فرزند او در کانادا علیه شریک تجاری خودشون که در کار ساخت برج هستند و ساختمان سازی هستند رو مطرح کرده و نوشته که ایشون بعد از ماجرای آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد و مدیر عاملی بانک ملی در پرونده 3000 میلیاردی که از ایران فرار کرد، حالا اینجا هم دچار مشکل قضایی شده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره، روزنامه قانون اشاره کرده به اینکه خط فقر در تهران 3 میلیون و خورده ای هست و بسیاری از مردم حقوقهای بسیار کمی میگیرن، اما دولت باید فیش های حقوقی رو ماجراش رو شفاف تر کنه. و روزنامه فرهیختگان هم با تیتر فیشگیت برخی از نظرات کارشناسان رو منتشر کرده. حامیان دولت و برخی از اصلاح طلبان تاکید کردند که دولت آقای روحانی بسیار باید شفاف در این زمینه برخورد کنه و اسناد لازم رو هم در اختیار افکار عمومی قرار بده.
بله، خب روزنامه های شهروند و همدلی هم گزارش های دارن درباره انفجار لوله گاز در شهران. روایت این روزنامه ها از این رویداد چیه؟
روزنامه شهروند با تیتر انفجار در شهران اختلال در تهران نوشته که در حادثه‌ای که بر اثر انفجار لوله گاز در فلک دوم شهران رخ داد، دست کم دو کارگر مفقود شدن. شعله‌های 40 متری آتش 6 ساختمان رو بهشون خسارت وارد کرده. فیبر نوری، برق و گاز این منطقه هم قطع شده. روزنامه دیگر یعنی روزنامه همدلی تاکید کرده از قول آقای محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر که تهران شهر بحران هست و بسیاری از ماجراها در تهران ممکن هست به یک
خب یه نگاهی هم بندازیم به روزنامه ایران که بازگشت ریزگردها به چند استان رو دستمایه یکی از گزارشاش قرار داده. چه مناطقی درگیر این بحران شدن؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، استانهای کرمانشاه، ایلام، بوشهر و خوزستان و البته با شدت کمتری کردستان، لرستان و همدان، یعنی 7 استان روز گذشته درگیر بحران ریزگردها بودن. این روزنامه تاکید کرده که این ریزگردها از بیابانهای عراق و سوریه وارد فضای ایران شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
شکست ایران از آمریکا در مسابقه های والیبال، محرومیت دو میدانی روسیه از حضور در المپیک و سایر خبرهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ریو دو ژانیرو و شکست 3-1 ایران مقابل آمریکا، مسابقه‌ای که به وقت ایران با امداد امروز برگزار شد و رقابتی نزدیک بود. ایران بعد از شکست 3-0 مقابل برزیل دومین شکست خودش رو هم متحمل شد. بازی بعدی ایران مقابل آرژانتین انجام خواهد شد. لوزانو سرمربی ایران در این رقابت ها به برخی از بازیکنهای اصلی استراحت داده و بازیکنانی نظیر مباشری که در دیدارهای قبلی کمتر بهشون فرصت میرسید، حالا این شانس پیدا کردن که در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. در سایر دیدارها و نتایج مهم، صربستان تونست روسیه رقیب ایران در رقابت المپیکو در 3 دست متوالی از پیش رو برداره. فرانسه هم نتایج خوبه ماها و یکی دو سال اخیر خودش رو تداوم بخشید با برتری 3-0 مقابل ایتالیا. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا فوتبال و دومین پیروزی برای ایتالیا با گل دیرهنگام ادر، ایتالیایی‌ها سوئد رو از پیش رو برداشتن، صعودشون قطعی شد به مرحله بعدی. بازی کرواسی و جمهوری چک خیلی پرماجرا بود. کرواسی تسلط داشت به توپ و میدان، 2-0 جلو افتاد، بعد یه گل دریافت کرد در دقایق پایانی مسابقه به طرز عجیبی که خیلی کم پیش میاد در دنیای فوتبال. یه تیمی داره بازی رو میبره، تماشاچیاش استادیوم رو هم بریزن، کاری که هواداره کرواسی انجام دادن. تعدادی مواد آتش‌سا پرت کردن تو زمین، جریان بازی مختل شد و کاملا تأثیر گذاشت روی بازیکنان کرواسی که نگران بودن مبادا بازی ناتمام بمونه و پیروزی اونها از دست بره. بعد از دقایقی روند مسابقه پیگیری شد، ولی خب اونا گل دوم از روی نقطه پنالتی دریافت کردند و به این ترتیب مغلوب هوادارانشون شدن در این مسابقه حساس، در شرایطی که ممکنه حتی امتیاز هم ازشون کم بشه. یوفا در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. اسپانیا تونست ترکیه رو 3-0 از پیش رو برداره. اولین بازی رقابت‌های یورو 2016 که یه تیم میتونه 3 گل به حریف خودش بزنه. ترکیه شکست دیگری رو متحمل شد. اسپانیا به مراتب نسبت به بازی قبلی بهتر ظاهر شد. خبر آخر در رابطه با ماجرای دوپینگ در ورزش روسیه و محرومیت دو و میدانی روسیه از حضور در رقابت المپیک 2016. البته کاملا قطعی نشده، جلسه روز سه‌شنبه در لوزان تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد، ولی اتحادیه جهانی دو میدانی گفته به هیچ وجه کوتا نمیاد و روسیه رو محروم میکنه. ماجرا از این قراره که با قوانین وادا میشه حتی یک نمونه دوپینگ از المپیک 2008 یا 2012 رو مجددا بررسی کرد. چرا دوباره بررسی کنن؟ چون علم پیشرفت میکنه، آزمایشگاه‌ها تجهیزاتشون بهتر میشه و میتونن توی نمونه های قبلی مواردی رو مشاهده کنن که 4 سال پیش با تکنولوژی 4 سال قبل میسر نبود و حالا مشخص شده که روسیه دوپینگ گسترده ای رو انجام داده در المپیک های پیشین و به این ترتیب اونا مدال های زیادی رو از دست خواهند داد اگه دو و میدانیشون نتونه در ریو دو ژانیرو حاضر بشه. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و نوبت میرسه به گزارش بخش موسیقی بردی افشین که سری زده به بازار موسیقی بریتانیا و تازه های اون رو در گزارش خودش به شما معرفی میکنه.
کیدی لنگ، هنرمند برجسته و 54 ساله کانادایی، چند سال پیش از دو هنرمند آمریکایی به اسم نیکو کیس و لورا ویرز خواسته بود که تا با هم همکاری کنند و حالا این سه بانو در کنار هم یک ابرگروه رو تشکیل دادند و یک آلبوم رو به بازار دادند، اثری که تا به اینجا بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله اینکه دیو سیمپسونز از روزنامه گاردین درباره اون نوشته این یک پاپ کلاسیک سطح بالاست. و توضیح بدم، کیدی لنگ نامش از انتهای دهه 80 به خصوص پس از همکاری با بزرگی چون روی آوربیسون مطرحه و نیکو کیس 45 ساله خواننده اصلی گروه موفق راک پورنوگرافرز و لورا ویرز خواننده و آهنگساز 42 ساله به نام موسیقی فولک. مانفرد اند سانز گروه فولک راک انگلیسی نام 6-7 سالیست مطرحه، اون هم به لطف انتشار همون اولین تک آهنگاش. این گروه تا به حال 3 آلبوم موفق رو منتشر کرده، اما دیروز مانفرد اند سانز یک آلبوم کوتاه و چند تک آهنگی به اصطلاح ای پی رو به بازار داد، اثری به اسم جوهانسبورگ که نتیجه همکاری این گروه با بابا مال، هنرمند 62 ساله سنگالی است، به علاوه گروه دو نفره The Very Best که متشکل از رادیو کلیت، یک دیجی بریتانیایی، و اساو ام با مایا، خواننده اهل مالاوی، به اضافه یک گروه پاپ و سه نفره از آفریقای جنوبی به اسم بیتنبرگ. Red Hot Chili Peppers از برجسته ترین و موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک 11 آلبومش رو منتشر کرده به اسم The Gateway که در مجموع به نظر اثری پخته و پرمغز میاد. دنجر ماوس، هنرمند خلاق آمریکایی، برای بار اول به عنوان تهیه کننده در این اثر با Red Hot Chili Peppers همکاری کرده و در یک قطعه از این اثر، قطعه ششم به اسم Sick Love، عشق مریض، التون جان معروف، هنرمند کهنه‌کار انگلیسی، در اجرای پیانو و ساخت اثر با Red Hot Chili Peppers مشارکت داشته. Shadows smile to see what it has to say. You
سلام، ساعت 7:30 صبح روز شنبه 29 خرداد ماه، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. ممنونم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما هستید.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
بخش دوم این مجله صبحگاهی رو با سرخط مهمترین خبرهای این ساعت ادامه میدیم. نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش باز پس گرفته شد.
ولادیمیر پوتین تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست.
و باراک اوباما در کاخ سفید با معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد.
خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرد مناطق مرکزی فلوجه به تصرف درآمده و به گفته او تنها قسمت‌های پراکنده‌ای هنوز در دست گروه حکومت اسلامی است که در ساعات آینده پاکسازی خواهند شد. آقای عبادی در نطقی تلویزیونی گفت به وعده خود مبنی بر آزادسازی فلوجه عمل کرده و اکنون تمامی نهادهای دولتی را برای کمک رسانی به فلوجه بسیج کرده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه از ماه گذشته و با حمایت هوایی آمریکا آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد نخستین شهر مهمی بود که حدود 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل بحران سوریه برگزاری انتخاباتی فراگیر در این کشور است. آقای پوتین که روز گذشته در بزرگترین مجمع اقتصادی این کشور سخن میگفت کلید پایان دادن به جنگ سوریه را تشکیل کابینه فراگیر دانست و از گروه‌های مخالف بشار اسد نیز خواست که وارد کابینه کنونی شود.
این طرح آمریکاست و به نظر من کاملا قابل قبول است. باید به این امکان فکر کنیم که مخالفان هم وارد حاکمیت شوند، مثلا وارد کابینه شوند. باید به قدرت چنین کابینه‌ای فکر کرد.
ولادیمیر پوتین همچنین در مصاحبه‌ای با فرید زکریا از شبکه CNN نیز گفت به رغم موضوعاتی که در روابط روسیه با اتحادیه اروپا پیش آمده، کشورش همچنان این اتحادیه را مهمترین شریک تجاری خود می‌بیند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره نقش بی‌ثبات کننده ایران، بحران سوریه، جنگ یمن و همکاری مشترک در مقابله با داعش گفتگو کردند. محمد بن سلمان پیشتر با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های ایالات متحده دیدار کرده بود و بنابر گزارش‌ها خواستار دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل شده است. سازمان ملل هفته گذشته در اقدامی کم سابقه نام عربستان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان خارج کرد.
واکنش‌ها به انتشار یادداشت 50 دیپلمات آمریکایی به باراک اوباما در مورد سوریه همچنان ادامه دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز گذشته هشدار داد هر گونه حمله آمریکا به نیروهای دولتی سوریه تمام منطقه را به آشوب و هرج و مرج خواهد کشید. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده بود که 51 دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی از باراک اوباما خواستند علاوه بر بمباران داعش، مواضع نیروهای دولتی سوریه نیز هدف قرار گیرد تا حکومت بشار اسد مجبور به مصالحه شود. از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه کاخ سفید دیدگاه‌های مخالف را نیز می‌شنود، تصریح کرد دولت اوباما در 7 ماه باقی مانده از دوره‌اش راهبرد کنونی در قبال سوریه را تغییر نخواهد داد.
تیم دو و میدانی روسیه از شرکت در المپیک ریو دو ژانیرو محروم شد. سباستیان کو رئیس اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی دیروز اعلام کرد حکم تعلیق ورزشکاران روس به دلیل دوپینگ تمدید شده و به این ترتیب ورزشکاران دو و میدانی این کشور از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و از جمله المپیک ریو محروم هستند. حکم محرومیت ورزشکاران روسیه به دلیل دوپینگ آبان ماه سال گذشته صادر شد و فدراسیون دو و میدانی روسیه نیز متهم شد که دوپینگ را نادیده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به تصمیم جدید گفت کشورش درباره این حکم به کمیته بین‌المللی المپیک اعتراض خواهد کرد.
نیروهای عراقی بخش اعظم شهر فلوجه را از گروه حکومت اسلامی داعش پس گرفتند. خبرگزاری ها میگویند نیروهای عراقی روز جمعه وارد مرکز شهر فلوجه شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
نخست وزیر عراق حیدر العبادی گفته است که ارتش عراق تقریبا کل فلوجه را از گروه حکومت اسلامی داعش پس گرفته است.
لقد وعدنا بتحرير الفلوجه وقد عادت الفلوجه الى
ما قول دادیم فلوجه را آزاد کنیم و آن را پس گرفتیم. نیروهای شجاع ما به داخل فلوجه رفتند و کنترل مرکز شهر را به دست گرفتند. هنوز نقاطی هستند که باید انشاءالله در ساعات آینده پاکسازی شوند. همه نهادهای دولتی را هدایت کردم تا تمام تلاش‌ها را برای کمک به غیر نظامیان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها فراهم آورند و همچنین نیروهای قهرمانمان را که بر فلوجه مسلطند هدایت کردم تا علاوه بر ایمنسازی مردم از اموال عمومی و خصوصی حفاظت کنند.
نیروهای عراق روز جمعه وارد مرکز شهر فلوجه گردیدند. نیروهای دولتی با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا ساختمان شهرداری را پس گرفتند. با این وجود گزارش‌ها حاکی است شبه نظامیان داعش هنوز قسمت قابل توجهی از فلوجه را تحت تسلط دارند و بسیاری از خیابان‌ها و خانه‌های شهر مین‌گذاری شدند. بنابر بیانیه ارتش عراق نیروهای پلیس روز جمعه پرچم عراق را بر فراز ساختمان شهرداری فلوجه به اهتزاز درآوردند و به تعقیب شبه نظامیان ادامه دادند. ساعتی بعد یک سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت پیشروی تایید شده است. درگیری ها با پیشروی نیروهای دولتی به درون شهر پیگیری شد و سربازان را می شد دید که هنگام ورود به مسجد بزرگی در نزدیکی ساختمان شهرداری تحت آتش تک تیراندازها قرار می گیرند. فرمانده عملیات بغداد عبدالامیر الشیماری به خبرگزاری رویترز گفت
اینجا مسجد جامع فلوجه است، جایی که نیروهای من به هم میرسند و به سوی ناحیه اصلی میروند. مقاومتی علیه پیشروی سربازان وجود داشت. نزدیک به نیمی از شهر آزاد شده و نیروهای من در ساعات آینده میروند نیمه شمالی را آزاد سازند.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا پیشروی نیروهای عراق در فلوجه را حائز اهمیت می‌داند.
به نظر من تحول خیلی مهمی است، به خاطر اینکه فلوجه تقریبا دو سال در اختیار نیروهای حکومت اسلامی بوده که با عزمی که هم در خود عراق به وجود اومده تحت فشار مردم و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، در نهایت دولت عراق از قدرتی برخوردار شده که بتونه با این گروه تروریستی به شکل مستقیم برخورد بکنه و این تحول مثبتی است و میتونه آغازی باشه برای پایان حضور گسترده داعش در عراق. هدف بعدی به طور قطع موصل خواهد بود که در اون منطقه هم مدت هاست، هفته هاست که درگیری ها شروع شده، ولی در اون منطقه بیشتر نیروهای کرد هستند و انتظار میره با آزادسازی فلوجه توجه بیشتری به موصل معطوف بشه.
عراق سوم خرداد عملیات بزرگی را برای بازپسگیری فلوجه آغاز کرد. شهری عمدتاً سنی نشین به فاصله یک ساعت رانندگی از بغداد که در بین نقاط تسخیر شده عراق توسط داعش طولانی ترین مدت را تحت استیلای گروه مذکور گذراند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه با شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور در کاخ سفید ملاقات کرد. بیانیه کاخ سفید این ملاقات رو ادامه دیدار ماه گذشته اوباما با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دانسته. این بیانیه اشاره کوتاهی داره به اینکه دو طرف در مورد نقش ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه گفتگو کردند و به توافق رسیدند که در راستای کاهش تنش منطقه همکاری کنند. در همین رابطه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، تحلیل شما از این دیدار کم سابقه در کاخ سفید چیه؟
جدای از اون چی که در واقع بیانیه خیلی کوتاه کاخ سفید اعلام میکنه، به نظر میرسه که پرنس محمد بن سلمان تونسته یک جدالی رو که در داخل حاکمیت عربستان سعودی برای قدرت او بوده با موفقیت به پایان برسونه و به نوعی به محمد بن نایف که در واقع ولیعهد اول به حساب میاد برتری پیدا بکنه و حالا کاخ سفید حاضر شده با او صحبت بکنه، چون قبلا ترجیح کاخ سفید به نایف بود که در مسائل امنیتی خیلی سابقه دارتر و کارکشته‌تر بود.
خب حالا آیا این دیدار و گفتگو رو بعد آغاز تحولی در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در زمینه امنیت منطقه‌ای به شمار بیاریم؟
ببینید چند سیاست وجود داره که عربستان سعودی و آمریکا در موردش اختلاف نظرهایی دارن. قبل از همه مسئله جنگ یمن هست. کاخ سفید مایله که عربستان به سمت یک راه حل سیاسی بره. مسئله دوم مسئله سوریه است که عربستان مایله که به اصطلاح بشار اسد برداشته بشه از قدرت، حتی با اعمال زور و بمباران. کاخ سفید در این مورد تصمیم قطعی نداره و فکر میکنه که شاید هنوز یک راه حل سیاسی در مورد سوریه مؤثر باشه. و بعد مسئله سیاست و رابطه آمریکا با ایران هست که سعودی‌ها به شدت نسبت به این قضیه موضع‌گیری منفی دارن و رقابت دارن با ایران، مایل نیستن که ایالات متحده با ایران رابطه حسنه برقرار بکنه و خیال میکنن که در واقع این باعث میشه ایران در منطقه پروبال پیدا بکنه و سیاست‌های گسترده‌تری رو دنبال بکنه که با سیاست کلی سعودی‌ها جور در نمیاد.
خب این تحولات چه تأثیری بر مسائل در واقع سیاست خارجی ایران و مسائل منطقه میتونه بگذاره؟
من فکر نمی‌کنم که مسائل منطقه ایران تحت تأثیر این ملاقات تغییر خاصی بکنه. ایران همچنان مسائل منطقه‌ای رو به روال سابق ادامه خواهد داد.
درسته.
ولی اون چی که ایران باید از این ملاقات و این نزدیکی که میتونه توسعه پیدا بکنه در نظر بگیره این استش که سیاست خارجی ایران با آمریکا همچنان جای تحول داره و به اون نقطه‌ای که باید برسه که به ایران یک جایگاه مثبتی بده و طوری که سیاست آمریکا در قبال ایران با این فشارها تغییر پیدا نکنه هنوز به اون مرحله نرسیده. بنابراین ایران بایستی قطعاً روی سیاست نزدیکی با آمریکا سرمایه گذاری بیشتری بکنه و بتونه مشکلاتش رو با ایالات متحده حل و فصل کنه.
بله ممنونم از جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا.
خواهش.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز شنبه. امروز برای سواحل غربی و مرکزی دریای خزر رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه و دریای خزر امروز مواجه. به دنبال نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق به استانهای غربی کشور، امروز و فردا غرب، جنوب غرب و بخشی از شمال غرب شاهد پدیده گرد و غبار خواهند بود، ولی امروز نسبت به دیروز جمعه غلظت گرد و غبار کمتره. امروز شهر کرد با کمینه دمای 6 درجه سانتیگراد بالای 0 خنک‌ترین شهر و اهواز با بیشینه دمای 41 درجه گرم‌ترین شهر کشوره. تهران امروز آسمانی کمی ابری و بعد از ظهر هم گاهی وزش باد شدید یا باد و گرد و خاک خواهد داشت.
مشعله بامدادی را ادامه میدیم با نگاهی به سرخط خبرها. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش بازپس گرفته شده است. ولادیمیر پوتین تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روسیه میگوید حملات آمریکا علیه ارتش سوریه میتواند منطقه را به هرج و مرج بکشاند. انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در شمال غرب تهران باعث وقوع آتش سوزی گسترده شد و به قطعی برق، آب و تلفن همراه انجامید. اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی با تمدید حکم تعلیق دو و میدانی روسیه، ورزشکاران این کشور را از شرکت در المپیک ریو محروم کرد. به گفته حسین یعقوبی میاب، مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی، هیئتی از ایران رهسپار آمریکا شده تا در مورد موضوع توقیف 2 میلیارد دلار مذاکره کند.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، در شماره امروز بسیاری از روزنامه‌ها از جمله جوان، اعتماد، قانون و فرهیختگان موضوع فیشای حقوقی نجومی با برخی از پرونده‌های فساد مالی در دولت پیشین پیوند خورده. این روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
من امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند دست به افشاگری تازه‌ای زدن و در مقابل هم روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت هم برخی از موارد فساد دولت گذشته را یادآوری کردند. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که بیشترین حقوق‌ها در صندوق توسعه ملی پرداخت میشه و آقای صفدر حسینی که ایشون از وزرای دولت آقای خاتمی بوده و در حال حاضر مدیر عامل صندوق توسعه ملی هست رو متهم کرده که حدود 57 میلیون تومان ماهانه و در سال گذشته 686 میلیون تومان ایشون حقوق گرفته. روزنامه اعتماد اقدام کرده به این که در تیتر یک خودش ماجرای محمود خاوری رو بار دیگر زنده کنه به بهانه شکایتی که آقای خاوری و فرزند او در کانادا علیه شریک تجاری خودشون که در کار ساخت برج هستند و ساختمان سازی هستند رو مطرح کرده و نوشته که ایشون بعد از ماجرای آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد و مدیر عاملی بانک ملی در پرونده 3000 میلیاردی که از ایران فرار کرد، حالا اینجا هم دچار مشکل قضایی شده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره، روزنامه قانون، اشاره کرده به اینکه خط فقر در تهران 3 میلیون و خورده ای هست و بسیاری از مردم حقوقهای بسیار کمی میگیرن، اما دولت باید فیش‌های حقوقی رو ماجراش رو شفاف‌تر کنه. و روزنامه فرهیختگان هم با تیتر فیشگیت برخی از نظرات کارشناسان رو منتشر کرده. حامیان دولت و برخی از اصلاح طلبان تاکید کردند که دولت آقای روحانی بسیار باید شفاف در این زمینه برخورد کنه و اسناد لازم رو هم در اختیار افکار عمومی قرار بده.
بله، خب روزنامه های شهروند و همدلی هم گزارش های دارن درباره انفجار لوله گاز در شهران. روایت این روزنامه ها از این رویداد چیه؟
روزنامه شهروند با تیتر انفجار در شهران، اختلال در تهران نوشته که در حادثه‌ای که بر اثر انفجار لوله گاز در فلک دوم شهران رخ داد، دست کم دو کارگر مفقود شدن. شعله‌های 40 متری آتش 6 ساختمان رو بهشون خسارت وارد کرده. فیبر نوری، برق و گاز این منطقه هم قطع شده. روزنامه دیگر، یعنی روزنامه همدلی، تاکید کرده از قول آقای محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر که تهران شهر بحران هست و بسیاری از ماجراها در تهران ممکن هست به یک
خب یه نگاهی هم بندازیم به روزنامه ایران که بازگشت ریزگردها به چند استان رو دستمایه یکی از گزارشاش قرار داده. چه مناطقی درگیر این بحران شدن؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، استانهای کرمانشاه، ایلام، بوشهر و خوزستان و البته با شدت کمتری کردستان، لرستان و همدان، یعنی 7 استان روز گذشته درگیر بحران ریزگردها بودن. این روزنامه تاکید کرده که این ریزگردها از بیابانهای عراق و سوریه وارد فضای ایران شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه نماز جمعه دیروز گفت از آنجایی که رهبر جمهوری اسلامی در قله ایستاده که همه دنیا رو میبیند و اظهار نظر میکند، بنابراین بیان نظرات دیگری در خصوص انقلاب غیر از نظر وی اشتباه است. در این باره شماری از شما در وبسایت رادیو فردا نظرهای خودتون رو قرار دادین که تعدادی از اونا رو میخونم. علی نوشته توی این کشور باید گفت تنها یک نفر زندگی میکنه نه 80 میلیون نفر و تنها این یک نفر حق داره حرف بزنه و نظر بده. یک کاربر دیگه نوشته آیا واقعا همه رای دهنده ها از جمهوری اسلامی راضی هستن؟ فرضا هم نوشته اینها شاه رو محکوم میکردن که چرا تنها نظر شاهه. پیام و نظرهای خودتون هم میتونین درباره سایر خبرها در وبسایت رادیو فردا قرار بدین به آدرس radiofarda.com و ما در این برنامه و برنامه های دیگه میتونیم بخونیم. تا چند لحظه دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شکست ایران از آمریکا در مسابقات والیبال، محرومیت دو میدانی روسیه از حضور در المپیک و سایر خبرهای ورزشی رو در گزارش مهدی رستم‌پور از دانمارک بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ریو دو ژانیرو و شکست 3-1 ایران مقابل آمریکا، مسابقه‌ای که به وقت ایران بامداد امروز برگزار شد و رقابتی نزدیک بود. ایران بعد از شکست 3-0 مقابل برزیل دومین شکست خودش رو هم متحمل شد. بازی بعدی ایران مقابل آرژانتین انجام خواهد شد. لوزانو سرمربی ایران در این رقابت‌ها به برخی از بازیکن‌های اصلی استراحت داده و بازیکنانی نظیر مباشری که در دیدارهای قبلی کمتر بهشون فرصت میرسید حالا این شانس پیدا کردن که در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. در سایر دیدارها و نتایج مهم، صربستان تونست روسیه رقیب ایران در رقابت المپیکو در 3 دست متوالی از پیش رو برداره. فرانسه هم نتایج خوبه ماها و یکی دو سال اخیر خودش رو تداوم بخشید با برتری 3-0 مقابل ایتالیا. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا فوتبال و دومین پیروزی برای ایتالیا با گل دیرهنگام ادر، ایتالیایی‌ها سوئد رو از پیش رو برداشتن، صعودشون قطعی شد به مرحله بعدی. بازی کرواسی و جمهوری چک خیلی پرماجرا بود. کرواسی تسلط داشت به توپ و میدان، 2-0 جلو افتاد، بعد یه گل دریافت کرد در دقایق پایانی مسابقه به طرز عجیبی که خیلی کم پیش میاد در دنیای فوتبال. یه تیمی داره بازی رو میبره، تماشاچیاش استادیوم و هم بریزن، کاری که هواداره کرواسی انجام دادن. تعدادی مواد آتش‌سا پرت کردن تو زمین، جریان بازی مختل شد و کاملا تأثیر گذاشت روی بازیکنان کرواسی که نگران بودن مبادا بازی ناتمام بمونه و پیروزی اونها از دست بره. بعد از دقایقی روند مسابقه پیگیری شد، ولی خب اونا گل دوم از روی نقطه پنالتی دریافت کردن و به این ترتیب مغلوب هوادارانشون شدن در این مسابقه حساس، در شرایطی که ممکنه حتی امتیاز هم ازشون کم بشه. یوفا در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. اسپانیا تونست ترکیه رو 3-0 از پیش رو برداره. اولین بازی رقابت‌های یورو 2016 که یه تیم میتونه 3 گل به حریف خودش بزنه. ترکیه شکست دیگری رو متحمل شد. اسپانیا به مراتب نسبت به بازی قبلی بهتر ظاهر شد. خبر آخر در رابطه با ماجرای دوپینگ در ورزش روسیه و محرومیت دو میدانی روسیه از حضور در رقابت المپیک 2016. البته کاملا قطعی نشده، جلسه یه روز سه‌شنبه در لوزان تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد، ولی اتحادیه جهانی دو میدانی گفته به هیچ وجه کوتاه نمیاد و روسیه رو محروم می‌کنه. ماجرا از این قراره که با قوانین وادا میشه حتی یک نمونه دوپینگ از المپیک 2008 یا 2012 رو مجددا بررسی کرد. چرا دوباره بررسی کنن؟ چون علم پیشرفت میکنه، آزمایشگاه‌ها تجهیزاتشون بهتر میشه و میتونن توی نمونه‌های قبلی مواردی رو مشاهده کنن که 4 سال پیش با تکنولوژی 4 سال قبل میسر نبود و حالا مشخص شده که روسیه دوپینگ گسترده‌ای رو انجام داده در المپیک‌های پیشین و به این ترتیب اونا مدال‌های زیادی رو از دست خواهند داد اگه دو و میدانیشون نتونه در ریو دو ژانیرو حاضر بشه. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
نوبت میرسه به گزارش موسیقی بردی و افشین.
کیدی لنگ، هنرمند برجسته و 54 ساله کانادایی، چند سال پیش از دو هنرمند آمریکایی به اسم نیکو کیس و لورا ویرز خواسته بود که تا با هم همکاری کنند و حالا این سه بانو در کنار هم یک ابرگروه رو تشکیل دادند و یک آلبوم رو به بازار دادند، اثری که تا به اینجا بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله اینکه دیو سیمپسونز از روزنامه گاردین درباره اون نوشته این یک پاپ کلاسیک سطح بالاست. و توضیح بدم کیلی لنگ نامش از انتهای دهه 80 به خصوص پس از همکاری با بزرگی چون روی آوربیسن مطرحه و نیکو کیس 45 ساله خواننده اصلی گروه موفق راک پورنوگرافرز و لورا ویرز خواننده آهنگساز 42 ساله به نام موسیقی فولک. مانفرد اند سانز گروه فولک راک انگلیسی نام 6-7 سالی است مطرحه، اون هم به لطف انتشار همون اولین تک آهنگاش. این گروه تا به حال 3 آلبوم موفق رو منتشر کرده، اما دیروز مانفرد اند سانز یک آلبوم کوتاه و چند تک آهنگی به اصطلاح ای پی رو به بازار داد، اثری به اسم جوهانسبورگ که نتیجه همکاری این گروه با بابا مال، هنرمند 62 ساله سنگالی است، به علاوه گروه دو نفره The Very Best که متشکل از رادیو کلیت، یک دیجی بریتانیایی، و اساو ام وامایا، خواننده اهل مالاوی، به اضافه یک گروه پاپ و سه نفره از آفریقای جنوبی به اسم بیتنبرگ. Red Hot Chili Peppers از برجسته ترین و موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک 11 آلبومش رو منتشر کرده به اسم The Gateway که در مجموع به نظر اثری پخته و پرمغز میاد. Danger Mouse، هنرمند خلاق آمریکایی، برای بار اول به عنوان تهیه کننده در این اثر با Red Hot Chili Peppers همکاری کرده و در یک قطعه از این اثر، قطعه ششم به اسم Sick Love، عشق مریض، Elton John معروف، هنرمند کهنه‌کار انگلیسی، در اجرای پیانو و ساخت اثر با Red Hot Chili Peppers مشارکت داشته.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. ممنون که ما رو در این یک ساعت برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهی کردید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا سمیهای دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
من نوزافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم تا به ادامه برنامه امروز از بخش رادیویی و تصویری رادیو فردا توجه کنید.